بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. ان الله خلق الاسلام فجعل له عرسة وجعل له نورا وجعل له حسنا وجعل له ناصرا، فاما عرسته فالقرآن. یکی از روایاتی که در کتاب شریف کافی به سند صحیح از حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، صفحهشو ننوشتم، اب نداره میگم چشم خدمتتون عرض کنم، از حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، از امام هادی، از پدرانش، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنیم. این روایت روایت صحیحه ایست، همونطور که اشاره کردم. به همین جهت یه مقداری در چند جلسه توضیح میدیم، روایت مهمی هست. در این روایت اسلام تشبیه شده به یک دژ که عرصه ای دارد، نوری دارد، حصاری دارد و ناصری. میفرماید اما عرصتهو فالقرآن. این دژ یک فضای بازی دارد که اون فضای باز عبارت هست از قرآن. یعنی چه؟ قرآن فضای باز اسلام است. چند ویژگی فضای باز داره که این ویژگی ها رو می شود منطبق کرد با این کتاب آسمانی. نخستین ویژگی فضای باز مادی این است که هر چقدر فضا بازتر باشه، افراد بیشتری می توانند از آن استفاده کنند. فضای معنوی قرآن هم همینجوره. فضای معنوی قرآن برای همه بازه، همه مردم. هدن لناس است، آیه 185 از سوره بقره. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور. خطاب به همه مردم است، یک دسته خاصی از مردم نیست. همه می توانند از این فضای باز هدایت معنوی قرآن استفاده کنند. نکته دوم، فضای باز مادی هر کی واردش بشه میتونه استفاده کنه. پارک هر چقدر زیبا باشه، هر چقدر قشنگ باشه، هر چقدر با طراوت باشه، تا کسی وارد اون فضای باز نشه امکان استفاده از اون رو نداره. عرصه قرآن هم همینجوره. هر کس که پا به این عرصه بگذارد، وارد این عرصه معنوی بشود، میتواند از این فضای معنوی استفاده کنه. این است که در روایتی دارد القرآن معدوبت الله فتعلم معدوبته مستطعتم. معدوبه به معنای سفره ضیافته. میفرماید قرآن سفره ضیافت الهی است. هر قدر که میخواهید از این سفره استفاده کنید باز یاد بگیرید. این سفره سفره تغذیه جانه، تغذیه جسم نیست. اگر کسی بخواد از این سفره استفاده معنوی بکنه باز یاد بگیره، که متاسفانه جزء دروس جنبی حوزه ها هست. و در این سفری هم که مقام معظم رهبری تشریف بردن قم، نخبگان حوزه که خدمت ایشون مشکلات حوزه رو میگفتن، از تنها چیزی که نگفتن قرآن و حدیث بود. تنها این که از قربت خیلی از چیزا گفتن تو حوزه، ولی کن از قربت، البته ایشون خودشون راجع به تفسیر مطلبی فرمودن، ولی این نکته خیلی نکته مهمی هست. حالا ویژگی های دیگه هم داره که انشالله جلسه بعد خدمتتون عرض کنم. صلوات خط بفرمایید. تا فتوای مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی خدمتتون نظرشون رو نسبت به مسئله ولایت فقیه خدمتتون عرض کردیم. شیخ طوسی متولد 385 متوفای 460 هجری است. قرن به قرن داریم همینطوری از هر قرن یکی دو رو از فقها رو خدمت شما عرض می‌کنیم. ایشون در کتاب نهایه می‌فرماید فاما اقامت الحدود فلیس یجوز لأحد اقامتها الا سلطان الزمان المنصوب من قبل الله او من نسبه الامام لاقامتها، که اینو نسب خاصه. ولا یجوز لأحد سواهما اقامتها على حالن، هیچ کس جز امام و منصوبین امام حق اقامه حدود را ندارد. صفحه خدمت رو عرض کنم 201. تو این برنامه موجم هم هستش، از تو چیز میتونید بگیرید تو اینترنت. خدمت رو عرض کنم سیدی که اهل بیت مؤسسه آل بیت منتشر مال آقای کورانی. خدمت رو عرض کنم ولا یجوز لأحد سواهما اقامتها علی حال و قد رخص، این قسمتش مورد بحث ماست، و قد رخص فی حال قصور عیدی ائمه الحق و تغلب الظالمین ان یقیم الانسان علی حد ولده و اهله و ممالیکه اذا لم یخف فی ذلک ضررا من الظالمین و امنا من بوائقه. اگر انسان بتواند بر فرزندش، اعضای خانوادهش این حدود الهی را در حالی که ائمه حق مبسوط الید نیستند و ظالمین غلبه دارن اقامه کند، ایشون میفرماید جائزه. و من اخترف و من استخلفه سلطان ظالم علی قوم و جعل علیه اقامت الحدود جاز له ان یقیمها. حالا این همین مسئله رو که سایر قبلیام داشتن، اگه سلطان ظالمی کسی رو آمد چیز کرد، برو جانشین خودش کرد، میتواند قائم مقام خودش کرد و اقامه حدود رو به او واگذار کرد، اوشون میتواند اقامه کند. علیهم علل کمال، کاملا میتواند. و یعتقد انه انما یفعل ذلک به اذن سلطان الحق، همون تعبیری که مرحوم شیخ مفید داشت، ایشون شاگردشه، به شکل دیگری بیان میکنه، معتقد باشد این که من دارم اقامه حدود میکنم به اذن امام زمان دارم میکنم، نه به اذن این آقای ظالم، لا به اذن سلطان الجور. و یجب علی المؤمنین معونته و تمکینه من ذلک ما لم یتعد الحق، تا اونجایی که از حق تعدی نکند مؤمنین هم باز کمکش کنند. فان تعدا فيما جعل اليه الحق القيام به فليس لاحد معاونته. حالا اگر کسی آمد از حق تجاوز کرد، این کسی نباید کمکش کنه. اللهم الا ان يخاف فیزالی که علا نفسه، مگر اینکه ببخشید فرایس لعهد معاونه ظالم رو، یعنی معاونت با ظالم نمیتواند بکند اگر از حد تجاوز میکند، مگر اینکه بترسه تقیه کند. فانه یجوز و حینئذ ان یفعل فی حال تقیه ما لم یبلغ قتل النفوس. اگر کسی قائم مقام یک سلطان ظالمی شد در اجرای حدود، اونجا که قتل نفس هست و خلاف حق هست حق نداره، غیر از قتل نفس رو میگه در حال تقیه میشود انجام داد، اما قتل نفوس فلا یجوز فی تقیه علی حاله، ولی اینکه خودش هم کشته بشه اینجا تقیه جایز نیست. اینجا تا اینجاش رو میفرماید یعنی چی؟ یعنی همه میتونن بکنن، یعنی در اونجا که مسئله، بله خدمتون عرض کنم، من استخلفه از سلطان ظالم علا قومن میتواند انجام بده، اما حکم بین الناس میگه اگر اقامه حدود باشه، یعنی فرض کنید که دست دوست رو قطع کردن، دوست ایشون نظر ایشون اینه، میشود یک کسی جای ظالمی میگه فرض شده رئیس قوه قضاییه یک حکومت ظالم، میخواد اجراء حدود کنه، اجراء حدود احکامش معلوم هستش، اجراء حدود میتواند بکنه تا اونجایی که از حد چیه تجاوز نکنه، نیاز به چی هم نداره، نیاز به فقیه بودن هم نداره. و عمل حکم بین الناس بل قضاء بین المختلفین فلا یجوز و ایزن الا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک وقد فوضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم. در اجراء حدود میفرماید غیر از فقیه رو هم ایشون میگه مشکلی نداره، ولی در قضاء بین الناس اینجا غیر از فقیه حق ندارد بپذیرد مسئله چی رو؟ مسئله قضاء رو حق ندارد. وقد فوض و ذالک الی فقهاء شیعت فی حال لا یتمکنون فی من تولیت هی به نفوسهم، فمن تمکن من انفاز حکم او اصلاح بین الناس او فصل بین المختلفین فلیفعل ذلک و له ذلک اجر و ثواب. اگر کسی بتواند، حالا میخواد ظالم او رو گذاشته باشه، میخواد خودش اصلا قدرت داره، یه فقیه هست بودن سابقا بعض از در تو اصفهان، مثلا مرحوم اسمشون یادتون نیست، سید شفتی، بله سید شفتی ایشون بوده، در تبریز بودن بعضی از کسانی بودن که حدود رو اجرا میکردن، بله مالم یخف فی ذلک علی نفسه ولا احد من اهل الایمان و یامن الضرر فان خاف شیئا من ذلک لم یجز له التعرض لذلک. اگه ضرری داره نمیتواند. و من دعا غیره الی فقیه من فقها اهل الحق لیفصل بینهما فلم یجبه و آثر المزی الی المتولی من قبل الظالمی کان فی ذلک متعدیا للحق مرتکبا للآثام. حالا در زمان حکومت ظالم کسی با کسی در میان مسئله حقوقی اختلاف داره، این رو اگر آمد حاضر نشد پیش فقیه از فقهای شیعه بره، رفتش پیش یک ظالم میگه گناه کرده، این حق نه، مضمون همون روایته. بعد ایشون توضیح میدهد و یجوز لفقها اهل الحق ان یجمع او بالناس از صلوات کلها و صلات الجمعه و الایدین و یختبون الخطبتین و یسلون بهم صلات الکسوب مالم یخافو فی ذلک ضررن. این هم نمازهای جمعه و ایدین و نماز کسوف رو میتوانن، نماز جماعت رو فقها اهل حق معنی مردم رو وادار کنن به اینکه در این مراسم شرکت کنن تا اونجا که ضرری متوجه اونها نشه. و من تولا ولایتن من قبل ظالمین فی اقامت حقن او تنفیز حکمن فلیعتقد، اینجا دوباره اینجا تکرار میکنه، فلیعتقد انه متولن لذالک من جهت سلطان الحق ولیقم بهی علا مقتد ما تقتضی شریعت الایمان. بعد میفرماید و من لم لا یحسن القضایا والاحکام فی اقامت الحدود و غیرها. کسی که فقیه نیست، لا یجوز له التعرض لتولی ذلک علی حال فان تعرض لذلک کان معصوما معصوما. اینجا اگر کسی آمد متولی شد، بله این میشه گناهکار میشه. ولا یجوز لعهد ان یختار نظر من قبل الظالمین. حق ندارد کسی که خودش از طرف ظالم چیزی رو قبول کنه که اظهار نظر کنه، الا بعد ان یعزم ان لا یتعدی الواجب، مگر اینکه تصمیم بگیره که از اون واجب تعدی نکند. ولا یغضی به غیر حق و یزع الاشیاء موازه ها من الصدقات و الاخماس و غیر ذلک، فان علم انه لا یتمکن من ذلک فلا یجوز تعرض. پس بنابراین یه مقداری هم توی این عبارات هم تو که دیدید تکرار هستش. به هر حال ایشون هم نظرشون این است که ولایت از طرف ائمه تفویض شده است به فقها. این قرن پنجمه. بعد از قرن پنجم سلار دیلمی است. سلار دیلمی تولدش مشخص نیست ولی وفاتش مشخصه. بله؟ قرن پنجم دیگه، 463 هجری این وفاتش بوده. حمزت ابن عبدالعزیز عزیز معروف است به سلار دیلمی، متوفای سنه 448 تا 463، یعنی دقیقا نه تولدش معلومه وفاتش هم بین این سال هاست. بله ایشون در خسروشاه بوده، خسروشاهی بوده، از تبریزی بوده این آقای سلار. بله من تلامذة شیخ المفید سید مرتضی معاصر شیخ طوسی، از شاگردای ایشون سلار هم از شاگردای شیخ مفید بوده، هم شاگرد شیخ مفید بوده، هم سید مرتضی و معاصر شیخ طوسی بوده. کان من اعیان الشیعه و المقدمین فی الفقه و الادب و العلوم الاسلامیه، که وقد درس فی بغداد نیابتا عن سید مرتضی، به جای سید مرتضی آدم خیلی بزرگی بوده. و نصب من قبله للحکومت شرعیه، ایشون نصب شده از طرف سید مرتضی، استادش منصوب شده بوده به حکومت شرعی و فصل خصومات فی بلاد حلب. بله و کتاب فقهیش هم اسمش مراسم هست، مراسم مال سلار، المراسم العلویه. بله خدمتتون عرض کنم ایشون هم در بحث جهاد و امر به معروف باز می‌فرمایند ولایون، که در هم کتاب مراسم هست، در کتاب مراسم علویه صفحه 263 تا 264 چاپ مجمع جهانی اهل بیت. خدمتتون عرض کنم که ایشون میگن که ولایون کر منکرن و به نکرن ولا یعمر به معروف الا به معروف، منکر رو با منکر نمی شود نهی از منکر کرد، معروف را هم باید با معروف امر به اون کرد. فاما القتل و الجراح فی الانکار فعل السلطان، اما اگر امر به معروف و نهی از منکر به قتل و جرح اگر کشید می کشد، این باید به دستور سلطان باشد. او من یعمره السلطان، یا کسی که سلطان او را امر میکنه، مقصود از سلطان یعنی همون ائمه علیهم السلام، سلطان هم. فان تعذر الامر لمانع فقد فوزوا علیهم السلام، یعنی اون ائمه علیهم السلام، الى الفقها اقامه الحدود والاحکام بین الناس، اقامه حدود الهی و احکام الهی ائمه واگذار کردن به فقها. این هم ماله در قرن ششم ابن حمزه هست که خیلی به نظر من عبارتش رسانیست، معطلتون نکنم بهتره. کس دیگری که عبارتش هم رساست قطب راوندیست، قطب الدین راوندی 573 این قرن ششمه. سعید ابن هبت الله ابن حسن قطب الدین ابو الحسین، ایشون از فقهای بزرگ امامی است. قبرش هم که همتون دیدید دیگه، قطب راوندی تو صحن حضرت معصومه، اون قد بزرگه که جلوی چیز هست، قبر هم ایشون هست، از فقهای بزرگه. ندیدید؟ ولی دیدید دیگه، اون جلوی صحن بزرگ، اون جلو قبرش جلو هستش. محدثن مفسرن متکلمن مشارکن فی فنون اخرى من العلم به مصنفاتون کثیره تبلغ اکثر من 50 کتاب 50 کتاب شاعرم بوده. بله قبلش هم که عرض کردیم. بله ایشون قطب راوندی کتابی دارد به نام کاف فقه القرآن. بله این که الان عرض میکنیم در کتاب فقه القرآن جلد 1 صفحه 357 چاپ مکتبه آیت الله مرعشی است. 73 متوفا تولدش معلوم نیستش. چون توفی فی شوال سنه 73 و 75 این حوالی سنه همون 573. خدمتتون عرض کنم که ایشون میگن در کتاب هم فقه القرآنش فإن قیل هل یجب فی انکار المنکر حمل بله حمل السلاح قلنا نعم اذا تجج الی به حسب الامکان. آیا میشد سلاح برداشت برای نهی از منکر؟ میفهمد بله اگه احتیاج بشه. لانه تعالی قد امر به فإن لم یمجع فیه الوعظ و تخفیف ولا تناول بالید وجب حمل السلاح لان الفریضه لا تسقط مع الامکان الا بزوال المنکر الذي لزم به الجهاد الا انه لا يجوز ان يقصد القتال الا وغرضه انكار المنكر. ایشون میگه که میشود نهی از منکر. ایشون فتواش این است که میشود با جرح و قتل هم اگر کشید مشکلی ندارد. و اکثر اصحابنا على ان هذا النوع من الانكار لا يجوز الاقدام عليه الا باذن سلطان الوقت و من خالفنا جوز ذالک من غیر الاذن مثل دفاع عن النفس. میفرماید اکثر اصحاب میگن که باید به اذن سلطان وقت باشه و کسانی که با ما مخالف هستن یعنی این با اکثریت مخالف هستن میگن نه بدون اذن هم میشود مثل دفاع عن النفس. همونطور که از نفسش انسان میتواند اگه کسی حمله کرد بخواد انسان رو بکشه میتواند این هم مقابله کنه و او رو بکشه پیش دستی بکنه مثلا بکشش، ولی کن مثل دفاع از نفس میمونه. اینجا دفاع از دین مثل دفاع از نفسه. پس یه اقلیتی هم گفتن که این اصلا میشود. ثم قال فی اصلا و عمل انکار الذی بالقتال فالامام و خلفائه اولا لانهم اعلم بالسیاسه و معهم عدتها. امام و خلفایش، خلفای امام همون اینجا چیز هستش، نیابت اون کسانی هستن که نیابت خاص یا عام دارن از طرف حضرت از امام معصوم. اینم در کتاب فقه القرآن. باز در از فقهای قرن ششم کسی که این فتوا رو داده ابن ادریس هلی هست، متولد 543 متوفای 598 543 598 محمد ابن ادریس یا محمد ابن منصور ابن احمد ابن ادریس اسم سند چیز کاملش اینه. الفقیه الامامی ابو عبدالله الاجلی الهلی مصنف کتاب سرائر که معروف به قوچ العلماء میگن. ایشون خیلی فتواهای چیزی داره. کان متبهرن فی الفقه محققن ناقدن متقد الذهن زابا طویل فی الاستدلال الفقهی و البحث الاصولی باعثا لحرکت تجدید فیهما. اصلا یک تحولی در تا زمان میگن از زمان شیخ طوسی تا زمان ابن ادریس تحولی در فقه ایجاد. ایشون جرأت کرده بوده که فتواهای جدیدی بده. بله اینجا که نداره چیزی نمیخوره شاید از نواده ها باشه چون این 580 اون قرن چهارم این قرن ششمه به هم دیگه نمیخوره خواهرزاده. خدمتتون عرض کنم قد تجاوزت شهرت ابن ادریس حدود متینته و عرف بین
بین علماء الفریقین فی اصله و تمادن معهم رسائل بش، در میان سنی ها میشون چیز بوده، معروف بوده. موسوعت طبقات الفقها جلد 6 صفحه 249 اگه کسی میخواد این ببینه، طبقات الفقها آیه بعد ننوشته اینجا. بله بله، موسوعت سبحانه طبقات الفقها. خدمتتون عرض کنم، ایشون در اون ابن ادریس میگه فتنفیز الاحکام، بعد من یه تیکش عبارت زیادی یه تیکشو میخونم که مورد نیاز هست. تنفیز الاحکام الشرعیه والحکم به مقتضی تعبد فیها من فروض الائمه، تنفیز اجرا احکام شرعی، این از واجبات ائمه هست. المختص بهم دون من اداهم، غیر از اونها، غیر از ائمه حق اجرا احکام شرعی رو ندارد. فان تعذر تنفیزها بهم علیهم السلام و بالمأهول لها من قبلهم لأحد الاسباب لم يجوز لغير شيعتهم المنسوبين لغير شيعتهم منسوبين لذلك، اگر از طرف ائمه و منسوبین خاصشون نشد برای غیر از اونها از شیعه اونها نمیشه، مگر منسوبین لذلك من قبلهم تولد ذلك لذ ولد تهاكم الیه ولا توسل به حکمه الى الحق ولا تقلید الحکم الاختیار ولا لمن لم يتکامل له شروع نائب عن الامام فی الحکم من شیعته و هو علم الحق فی الحکم المردوده. میگه در غیر نائب امام حق نداره کسی چیکار کنه؟ احکام شرعی رو اجرا کنه. و ایشون مفصل وارد میشه در این کتاب سرائر ویژگی هایی که حاکم شرع باید داشته باشه، یعنی ولی فقیه باید داشته باشه، حدود یه صفحه یه صفحه و نصفی ویژگی ها رو که میگه که انشاءالله ما در بحث شرایط حاکم این رو مطرح خواهیم کرد. بعد ایشون بعد از اینکه ویژگی ها رو بیان میکنه میفرماید فمتا تکاملت هذه الشروط فقط اذن له فی تقلد الحکم و ان کان مقلده ظالما متقلبا. باز ایشون همون حرفایی که شیخ مفیدم زده بود میفرماید، میگه اگر این شرایط رو فقیهی داشته باشه این میتواند حکم جاری کنه، اقامه کنه احکام الهی رو، هرچند که مقلدش کسی که این حکم این منصب رو به او داده است این ظالم باشه. و علیه فمتا متا عرض لذلک ان یتولى لکون هذه الولایه امرا بمعروف و نهی عن منکر تعین فرضهما بالتعریض للولایه، اگه کسی آمد بهش عرض شد این حتما باید بپذیره. و هو و ان کان فی الظاهر من قبل المتقلب فهو فی الحقیقه نائب الامر. باز ایشون همین مطلب رو تکرار میکنه که در حقیقت این نائب ولی امر هستش، این کاری نداشته باشه کی بهش مانع رفع مانع کرده. و مأهول له لثبوت الاذن منه و من آبائه علیهم السلام لمن کان بصفته بذلك فلا یحل له القعود عنه، حلال جایز نیستش که قبول نکنه. این عنایت دارید که تو این عبارات اصلا آقایون حال تا این قرن الان این الان قرن ششم بود، تا الان قرن ششم که دیگه از اینجا تقریبا یواش یواش قدما تمام میشن میرسیم به متأخرین، خدمتتون عرض کنم اصلا تو ذهنشون نمی اومده اینها که ممکن است یه وقتی مردم بیان انتخاب بکنن. حالا ارزش کار امام معلوم میشه که بعد از 1300-1400 سال از اسلام و 1000 تقریبا 100 سال بعد از این غیبت، غیبت کبرا، بعد که 1200 سال بعد از غیبت، که اصلا تو ذهن این آقایون نمی اومده که ممکن است یه وقتی مردم بیان رئیس خودشون، همش هر چه مرتب یا میگن متقلب، یعنی متقلب نه با قاف ها که مطمئن تقلب باشه، متقلب یا متقلب با غلبه کسی آمده، یعنی با زور اومده حکومت رو گرفته، میفرماید که اگر متقلب آمد او رو گذاشت، یه اصلا احتمالم نمیدن، احتمالش هم حتی نمیدن که اگر مردم بیان یه فقیه رو انتخاب بکنن بگن که مثلا شما بیا حکومت کن بهره. این کتاب سرائر، سرائر ابن ادریس، مؤسسه نشر اسلامی، مال جامع مدرسین جلد سوم صفحه 537 تا 539 دو صفحه. خدمتتون عرض کنم میرسیم به قرن هفتم. این قرن ششم بود، قرن هفتم. محقق حلی صاحب شرائع، ما یه محقق حلی داریم، یه علامه حلی داریم. محقق حلی صاحب شرائع و استاد علامه هم هست. بله بله درست. خدمتتون عرض کنم ایشون متولد 602 است، متوفای 676. 676 602 ایشون 74 سالش بوده، خیلی هم عمر طولانی هم نداشته. ایشون فوق العاده آدم بزرگی است. ان المحقق الحلی، بله، هو جعفر ابن حسن ابن سعید حوزلی، شیخ الامامیه، الفقیه، المجتهد، نجم الدین، ابوالقاسم حلی، مشهور به محقق حلی. میگن بچه اینم که ایشون رو محقق گفتن این بوده که داستانی رو تعریف میکنن که گویا چیزی کسی وارد مسجد میشه و حال مسجدی که درس میداده میشه و ایشون بیرونش میکنه، مثل اینکه ملوث میکرده مسجد تو دیوانه بوده چه بوده، بیرونش میکنه، بیرون میکنه. شب خواب میبینه گویا پیغمبر رو یا یکی از ائمه رو که این فرمود که این بیرون نکن. دوباره فردا میاد دوباره بیرونش میکنه. دوباره خواب میبینه، میگه نگفتم بیرون. تا سه شب میگه دفعه سوم میگه من نگفتم بیرون نکن. آقا شما خواب که بر من حجت نیست، شما دستور، شما دستور روایات دارید و که به ما گفته این درست نیست، من خواب برای من حجت نیست، من که خوابم. بله من تو خواب بهشون گفته انتل محققی هم چیزی، حالا نمیدونم تا چه اندازی هم صحت داره مثلا. به هر حال این لقب محقق رو داره ایشون. کان من اعاظم العلماء فقها اصولا تحقیقا تصنیفا و معرفتا به اقوال الفقها من امامیه و المذاه و من المذاهب سنیه زابا این طبیل فی الاداب و البلاغه. تا اینجا که ما میرسیم، حالا اواخر هستش که فقهای ما نسبت به حتی تا این متأخرین هم خیلی رو فتاوای اهل سنت خیلی اشراف داشتن، که ایشون از شیخ طوسی بگیر تا اینها اصلا اینها فقه مقارن تدریس میکردن، حتی اونها مراجعه داشتن بهشون به خاطر اینکه ارتباط داشتن با اهل سنت، اینها بیشتر احساس نیاز میکردن. به هر حال تقریبا تو مرز قدما متأخرین هستن اینجا دیگه، تقریبا اینا جزء قدما محسوب میشن به نظرم، از تو مرز هستن دیگه، مرز قدما متأخرین همین اینجاست دیگه. خدمتتون عرض کنم ایشون میفرماین ایشون متعدد دارد، محقق حلی در رابطه مسئله ولایت فقیه متعدد در ابواب متعدد صحبت کرده. در کتاب خمس میفرماید الخامسه یجب ان يتولى ان يتولي صرف صحت حسته، بله یجب ان يتولى صرف حسته الامام في الاصناف الموجودين من الیه الحكم بحق النيابه. این کتاب شرایع جلد 1 صفحه 184 هست. کما یتولی ادا ما یجب علی الغائب. اینجا دیگه تعبیر به نیابت میکنه. از اینجا تقریبا تا به حال بیشتر این مسئله نیابت مطرح نبود، مسئله فوضو بود. از اینجا بیشتر عبارتهایی که ملاحظه میکنید، حالا دقت کنید، عبارتهایی از اینجا به بعد بیشتر مسئله نیابت مطرح میشه. میفرماد اون حصه امام خمس دو قسمت میشه دیگه، یک بخشش سهم امام هست، یک بخشش سهم سادات هست. حالا انشاءالله چون یکی از مسائل مربوط به ولایت فقیه میشه، این رو هم در ادامه این بحث در شؤونات ولی فقیه انشاءالله بحث میکنیم، بحث خمس رو که فلله ولی رسول ولی زر قربا، این میشه سهم چی؟ سهم امام. و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذر قرب، این سه قسمتش. بعد میفرماید ول مساکین و و ابن السبیل، که سه تا هم فقرا و مساکین و ابن سبیل اینجا میشه چی؟ این میشه سهم سادات. اونها هم در روایات ما میگن که اینا سهم سادات هستن، این ستا ابن سبیل از سادات، مساکین از سادات، اینا اون نیازمندان از سادات و چی؟ و خدمتتون عرض کنم ستاش هم که سهم خدا و رسول و ذوالقرباست که همش میشه سهم امام. حالا اون حصت الامام یعنی اون نصفش که سهم امام هست، حصت الامام رو میفرمایند صرف بکنن من الیه الحکم. این رو باید متولیش من الیه الحکم باشه، اون کسی که حاکم هست، حاکم شرع هست به حق نیابه. به چه دلیل حاکم هست؟ من الیه الحکم به حق نیابه، چون نیابه نائب از امام زمان هست. کما یتولا ادا اما یجب علی القائم، همونطور که اگر کسی غائب بود، یتولی من ادا اما اگر کسی غائب شد نبود، خب حالا اینجا مالی هستش بدهکار هستش، پولم داره ولی خودش نیست، اینجا چیکار میکنه؟ ولی یه فقیه میاد اون بدهی او رو از اموالش جدا میده. یعنی فرض کن که آقای زید 100,000 تومان بدهکاره، نیست یه سال دو سال سه سال آقای بسن نیست، پولم اینجا داره، اینجا میاد ولی فقیه چیکار میکنه؟ از این پولش برمیداره بدهیش رو میده. اینجا الان امام زمان علیه السلام غائبه، این سهمم این پولم پول چیه؟ سهم امام هست. یه مصرف هم داره، مصارفی هم داره که این مصارفش رو باید چیکار کنه؟ خودش مصرف کنه، چون نیست این مال هم مال غائب هست، میاد چیکار میکنه؟ این اموال رو صرف اون مواردی میکند که خود امام هم بود مصرف میکرد، که حالا اینم خیلی مسئلهش دیگه، حالا در جای خودش هم یه بعضی از مسائل هست مطرح میکنه. خدمت تون عرض کنم ایشون مکرر بحث کرده، نیازی نیستش که همه عباراتش رو بخونیم. در کتاب زکات هم میفرماید ولو طلب الامام وجاز و اذا لم یکن الامام موجودن دفعت الى الفقیه المأمون من الامامیه. کتاب زکات هم همینجوره، فانه ابصر به مواقع ها، شرایع جلد 1 صفحه 164. خیلی موارد متعددی هستش که ایشون در امر معروف هم همینو میگه و جای دیگه، نیازی نیست همش بخونیم. باز در قرن این قرن چندم بود؟ قرن هفتم بود. باز این از علامه هلی قرن هشتمه، البته یه مقدارش قرن هم قرن هفتمه هم قرن هشتم، متولد 648 متوفای 726 هست، که بخشی از عمرشون در چیز قرن هفتم بوده، بخشش در قرن هشتم. میشه چند ساله میشه ایشون؟ 726 سال و اونم 52 سال، 78 سال میشه. خدمتتون عرض کنم که ایشون هو حسن ابن یوسف ابن علی ابن مطهر اسدی شیخ الاسلام المجتهد الامامی، ایشون هم فوق العاده بوده. اخذ عن والده الفقیه المتکلم سدیدن یوسف، که همون دایش میشه که یکی از دوستانم گفت اخذ عن والده الفقیه المتکلم، بله بله این پدرشه، و عن خاله شیخ الامام المحقق، دایش میشه محقق هلیست، هم از پدرش یوسف بوده هم از دایش بوده که محقق هلیست. الذي كان له منزله عبد الشفيع، که از ایشون هم استفاده کرده. ایشون هم علامه هلی هم فوق العاده شخصیت بزرگی هست، که حالا اینجا ذوالفنون آل مشیعه فقیه همسا و تناسسانی فلتی اشتهد فی حیاته و کان یصنف و هو راکب، از قصد این بود که در حالا الان میشه تو هواپیما و این چیزا ما آدم چیز می نویسه، الان ما تو هواپیما و یا مثلا ماشین هم نمیتونیم ولی تو هواپیما بعضی از کارها رو انجام میدیم، ولی که ایشون تو چیز رو اسب و رو کجاوه و اینها خیلی کار مشکل بوده. یصنف و هو راکب، بله خدمتتون ابن حجر در لسان که شخص سنی میگه، در لسان المیزان میگه عالم و شیعه و امام هم و مصنف هم و کان آیتن فی الذکا، یه آیه ای بوده در تیزهوشی، در هوش و بله در زمان سلطان خداونده بوده که حالا داستان مفصلی داره. موسوعه الفقها، موسوعه طبقات الفقها جلد 8 صفحه 77 اگه مراجعه کنید. بله که ابن تیمیه هم که در قرن 8 زندگی میکرده و 2 سال بعد از وفات ایشون به دنیا اومده، این ابن تیمیه از اون چیزای اهل سنت هست که خیلی متعصب هست. من اشد المتحاملین علی العلامه و صنف فی الرد علیه کتابا سما منهاج السنه، منهاج السنه چه ابن تیمیه معروف هست، این کتاب در رد ایشون نوشته، یعنی در واقع در رد فضائل اهل بیت نوشته. حالا این آقای محقق چی میگه؟ محقق حلی چی میگه؟ ببخشید اشتباه کردم، بله علامه حلی چی میگه؟ ایشون هم باز همون عبارت یه تیکشو بخونیم. اما اقامت الحدود فانها الى الامام خاصه او من ياذن له ولفقهاء الشيعه في حال الغيبه ذلك ولو ولي من قبل الجائر عالما بتمكن من وضع الاشياء في مضانها ففي جواز اقامه الحد له بنيه انه نائب من سلطان الحق نظر. ایشون اولین کسی است، یعنی بعد از محقق، محقق راجع به این چیز حرف داره، محقق صاحب شرائع در اقامه حدود در زمان غیبت حرف داره، ایشون هم ایشون اینجوری میفرماید که بله اینو حالا ما بحث میکنیم در ادامه همین بحث کامل، دیگه بحث مفصلی هست. عرض کردم چون مسئله اقامه حدود فقط 2-3 نفر از فقها راجع به این مسئله که اولیش هم محقق بوده، محقق صاحب شرایع بوده. بله نه صاحب شرایع تو صاحب شرایع گفته، بعد ایشون هم میگه فیه نظر علامه چه میگه، اون اول کسی که ایشون گفته. در فقهای اخیر هم ظاهرا اینطوری که تو ذهنم هست آیه آسه احمد خونساری هم این نظرش این بوده، حالا این رو بحث میکنیم ان شاء الله در ادامه همین بحث میکنیم. ایشون میگه آیا فوی جواز اقامت الحد لهو بنیت انه نائب من سلطان الحق نظر فإن الزمه السلطان بها جاز، در اونجایی که سلطان الزام کنه جاز، ما لم يكن قتلا ظلما فلا تغيير و این بلغ حد تلف، و این بلغ حد تلف نفسه، در اونجا که قتل باشه دیگه اگه خودش هم بین بره نمیشه. وللحکما وللفقها الحكم بین الناس مع الامن من الظالمین و قسمت الزکات و الاقماص و الافتاء به شرط استجمامهم لسه، میفرماد این کارا رو میتونن بکنن. در اقامه حدودش میگه نظر دارم، ولی کن در خدمتتون عرض کنم سایر کارها میتوانن، اگر راجب خمس و زکات و افتاء و اینها مشکلی ندارن، اگه شرایطش داشته باشن مشکلی ندارن. بله بعد در کتاب مختلف چی میگه؟ در مختلف میفرماید که بله بعد ان نقل عن الشيخ و ابن ادریس كلامها وما في حول اقامه الحدود فاما القتل والجراح في الانكار فالى السلطان ومن يامره، در امر معروف نهی اگه به قتل و جراح رسید میفرماید سلطان و یام، فان تعذر الامر مانع فقط فوزوا عليهم السلام الى الفقهاء. ایشان در کتاب مختلف اینجا فتوا داده، میفرماید فقط فوزوا الى الفقهاء اقامه الحدود و الاحکام بین الناس بعد ان لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوزوا حدا. اینجا در کتاب مختلف خدمتتون عرض کنم، مختلف الشیعه جلد 4 صفحه 407 اینجا فتوا داده که اینها می توانند اقامه حدود بکنن. در اونجا گفت نظر داریم، در اینجا صریحا فتوا داده که حالا ان شاء الله ادامش میمونه به مختلف. این دفتر تبلیغات، چاپ دفتر تبلیغات جلد 4 صفحه 478 479 غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.